ما 14 تا فصل تا اینجا خوندیم، از موت شروع شده تا عراف که در واقع در آستانه تموم شدن این کتاب هست، که فصل بعدیش جنت بعد ناره، فصل آخرم عمومیت معاده. جمع بین تمام این فصول اگه بخوایم در چند تا جمله بگیم، حرفایی که مکرر در تمام فصل ها تکرار کردیم اینه که مسائل مربوط به قیامت و معاد هیچ کدومشون از جنس اون آموزه هایی که از کودکی تا حالا به ما دادن نیست. هیچ کدوم از این فرازهایی که تا اینجا اومدیم مثل فرازهای زندگی این دنیا نیست. در این دنیا زمان و مکان از هم جدا، مثلا در مکان میدان انقلاب از میدان امام حسین جداست، اون یه مکانه، اون یه مکان دیگه است. شما وقتی در مکان حرکت میکنی، الان در این نقطه هستین که میدان امام حسینه، لحظه بعد در نقطه بعدی هستین که میدان انقلابه، اون نقطه رو باید ترک کنی تا به نقطه بعدی برسی. تو دنیای ما زمان هم همین شکلیه. زمان اصولا تو دنیای ما حرکت خورشید و زمینه. زمین وقتی یه دور به دور خودش میچرخه میشه یه شبانه روز، یه دور دور خورشید میچرخه میشه یک سال، یک دوازدهمش میشه ماه. زمان به صورت قطعات پشت سر هم دیگه داره طی میشه، امروز به فردا میرسه، امروز دیگه تمام شد، فردا آغاز شد. این تلهیه که ما توش گیر افتادیم، یعنی تله زمان و مکان. چون از کودکی توی این تله گیر افتادیم، یه امر موافق این برای ذهن‌های ما درکش خیلی مشکله. اگه از یه فضای دیگه، از یه دنیای دیگه هم با ما حرف میزنن، ما با همین فضای خودمون تطبیقش میکنیم. یعنی تصور میکنیم که مرگ و برزخ و قیامت و مراحل قیامت از همین جنسه. مثلا وقتی میگن دنیای دیگر، ما فکر میکنیم دنیای دیگر مثل مثلا شهر دیگر، که اینجا میگیم تهران یه شهر، مثلا چالوس یه شهر دیگره، فکر میکنیم دنیای دیگر هم اینطوریه. میگردیم دنبال اون دنیای دیگر، حیات دیگر، فکر میکنیم از این جنسه. وقتی میگیم قیامت، فکر میکنیم قیامت از جنس دنیای ما زمانیه، خیال میکنیم یه روزی فرا میرسه اون روز قیامت میشه، خیال میکنیم که مثلا هزار سال هم طول میکشه، همونطوری که سه ماه دیگه تابستون میاد فکر کنیم مثلا چند سال دیگه هم بهار میاد. البته انشالله چند سال دیگه بهار میاد. قشنگترین پیامکی که من امسال گرفتم این بود: بهار آمد ولی بهار نیامد. نه، این قشنگتر بود، فقط بهار آمد ولی بهار نیامد. آخه این جناس داره، حالا اونو بخونیم، ولی این چون جناس تام داره قشنگ.
این یه آدم بزرگوار گفته من که ما بسیارت پیامک کردیم، فرنگسازی کردیم.
چه گفته؟
یا مقلب الگروه بعد افسا سال ما شد ولی نیامد، یا مدبر لیل و نهار بی حضور از چه اشتیاق بهار، یا مقلب الحال بعد احفاد متصف این کرام ما به رسال هر ولها نما الا احسن حال به امید فرج همین انسان.
بهار آمد ولی بهار این هم ایجاز داره، هم جناس تام داره. اونم قشنگ گفته. این هم یه عالم بزرگوار بود. خب عرض شد که پس قیامت چیه؟ برزخ چیه؟ این فرازهایی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم چگونه است؟ اینا هیچ کدوم بحثامو گفتیم دیگه، از جنس قید زمان و مکان نیست. بهش یه جای دیگه نیست، جهنم یه جای دیگه نیست. جناب ملا صدرا در یک بیان مشرقی در کتاب شریف شواهد روحی فرموده که اگر انسان معرفت پیدا بکنه، مشاهده میکنه که جز خودش و خدا احدی در کار نیست. و تمام عالم رو در آینه خودش مشاهده می کنه و می فهمه که بهشت و جهنم خودش. بیانات دینی هم این حرف رو تایید می کنه. با توجه به این مطلب، پس قبر خود انسان بود، عذاب خود انسانه، نعمت خود انسانه. اصولا انسان جز در فضای خودش با هیچ موجودی ارتباط نداره. این بس رشته سر دراز دارد. یعنی چی؟ یعنی من با شما هم اگر ارتباط دارم، با تصویری که از شما در فضای وجود خودم خلق میکنم ارتباط دارم. پس من شما را از شمای مخلوق خودم میشناسم، با کمک حواس خارجی با شما ارتباط برقرار میکنم، این تصویر شما رو در فضای وجودی خودم خلق میکنم. پس منم و فضای خودم. با توجه به این مطلب، اعراف داستانش روشن میشه. اعراف چیست؟ اعراف یک منزلگاهی از منزلگاه های سفر آخرت نیست به این معنایی که تو دنیا منزلگاه هست، به این معنی که میگیم از اینجا مثلا تا استان گیلان باید من 5 تا منزلگاه رد کنم، بعد از شهر رودبار رد بشم، بعد از شهر منجیل رد بشم. گرچه اعراف از یه جهت همینطوره، ولی از یه جهت همینطوری نیست. یه مکان نیست، یه زمان نیست، باطن باطن هاست. در واقع باطن انسان برزخه. اگه پرده بره کنار، انسان خودشو در برزخ مشاهده میکنه. باطن برزخ قیامته. اگه پرده بره کنار، انسان خودشو در قیامت مشاهده میکنه. اگر کسی براش پرده برداری بشه، تمام آیات که قرآن کریم راجع به قیامت بیان کرده همینجا مشاهده میکنه. یعنی همین الان مشاهده میکنه از شمس و کورت. اینا رو همه رو قبلا عرض کردیم. خب این اعراف آخرین باطنه از باطنهای قیامت. یعنی همونطور که خود قیامت باطن برزخه، خود قیامت هم مراحل داره. این انسان موجود تدریجیه، هیچ وقت دانه یک باره نمیشه درخت. شما ببینید بین دانه و درخت چقدر فاصله است. اگر ما بگیم بین دانه و درخت چقدر فاصله است، منظورمون فاصله مکانیه؟ منظورمون فاصله زمانیه؟ نه، همین دانه میشه درخت، ولی به تدریج. تو فرشته شوی گر جهد کنی، از پی آن برگ توت است، به تدریج کنندش اطلس. همین برگ توته که میشه ابریشم. پس انسان باید یه تدریجی رو طی بکنه تا برسه به مقصد نهایی. حالا مقصد نهایی کجاست؟ مقصد نهایی اینجاست که جز خدا رو مشاهده نکنه. این مقصد نهاییه. دلیلش هم این آیه است که آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. چه کسی میگه الحمدلله رب العالمین؟ کسی که در صفحات خاطرش غیر خدا مشاهده نمی کنه. اون تا انبیا تو همین دنیا بهش رسیدن، ما انشالله در آخرت بهش میرسیم. چون این انسان موجودیست تدریجی، این تدریج برای بعضیا در طول یک تیه طریق طولانی اتفاق میفته، بعضیا این مسیر رو به سرعت طی میکنن. انبیا در همین زندگی دنیا رسیدن به اون اوج، میگن الحمدلله رب العالمین. ما باید مرگ برسه، برزخ رو رد کنیم، فرازهای قیامت که تا اینجا چندین فرازشو خوندیم، 14 تا فصلشو تا اینجا خوندیم، طی کنیم تا برسیم به اون باطن. حالا با توجه به همه این مقدمات و اشتراک این بحثا که بارها اینا رو در این جلسه تکرار کردیم، به این نکته رسیدیم که اعراف جزء عالی ترین مقامات انسانیه. پس کسی که بهش میشه گفت این از اصحاب اعرافه، باید خصوصیاتی داشته باشه از جنس خصوصیات عالیه انسانی. این خصوصیات چیه؟ 1. اصحاب اعراف مشرف بر هر دو گروه هم. قبلا گفتیم که دو گروه به سرزمین اعراف میرسن. یک گروه مؤمنینی که مسیرشون بهشته، یک گروه کافرین که مسیرشون جهنمه. اولین خصوصیت اصحاب اعراف اشراف بر این دو گروهه. یادمون باشه ما هیچ کدوم از کلماتی که از دهانمون بیرون میاد معنای زمینی نداره. پس منظورمون از اشراف این نیست که یه بالای بلندی وایستادن دارن اینا رو مشاهده میکنن. منظور از اشراف و احاطه، احاطه از درون و بیرونه. شما منو میبینید، از نیت من باخبری، از تک تک اعمال گذشته من باخبری، میدونید که چرا اون عمل رو انجام دادم و اون عمل چرا این نتیجه رو به دنبال داشت. یه نفر گرفتاری های خیلی شدید داشت، به یکی از این اولیای خدا رسته بود، گفته بود مشکلت برای خواهرته، با خواهرت قطع ارتباط کردی، همه این مشکلات درست شده، برو با خواهرت ارشاد دلش رو دست بیار، مشکلاتت حل میشه. خب این از کجا داره میبینه؟ این اشراف یعنی این، نه اینکه من بالا پشت اون مردمو دارم تو کوچه میبینم. خب این که اشراف است، این داره رد میشه، نمیدونم کیه کجا هست. از درون به نیتش آگاهه، به تک تک اعمالش آگاهه، به گذشته آیندهش آگاهه، به تمام اعمالش و ثمرات اعمالش و مسیر گذشتهش و مسیر آیندهش، اینو میشه اشراف. اصحاب اعراف مشرف بر هر دو گروه هم، و کیف کان فاصحاب الاعراف هم المهیمنون علی المکانین. هیمنه دارن، هیمنه یعنی این که از درون و بیرون آگاهن. المشرفون علی الفریقین، بر هر دو فریق مشرفن، نه اینکه یه تل رملی هست اونجا، رمل یعنی اون شنزا که اینا بالای رمل ایستادن. آخه میگه به علل اعراف رجال، بعد گفت اعرافی که از معنیش تل رمله، یه جایی هست توی مثلا نزدیکای بهشت یک تل رملی هست، اینا مثلا اهل بیت اونجا وایسن روی شنا، مثلا همه میان میگه آره من تو رو میشناسم، تو مصطفی، تو مرتضی، تو محمدی. این که کمال نیستش.
دو گروه
هم این دو گروه که قراری یه عده برن جنت و یه عده برن در نار. بله؟ آه یه ته اینجا داره. صفحه هشت. صفحه هشت آخرین صفحه این برگه یه توضیحی هست که انهم جعلوا علی الاعراف و وصفوا، جعلوا علی الاعراف و وصفوا به انهم مشرفون علی اهل الجمع عامتن و مطلعون علی اصحاب الجنه و اصحاب النار، یعرفون کل انسان منهم به سیما الخاص. یعنی چی میشناسن انسانها رو؟ یعنی یحیطون به خصوصیات نفوس هم، به خصوصیات نفوس آگاهن و تفاصیل اعمال هم، تفاصیل اعمال رو میدونن.
توضیح
دادم. بله. ولا ریب ان ذلک منزلتون رفیعتون، این یه جایگاه بلنده که یختصون بها من بین الناس، فقط این اصحاب اعراف مختص به این منزله. و لیست مشاهدت و جمیع الناس یوم القیامه و خاصتا بعد دخول جنت و نار امرن آمن موجودن اندل جمیع، یه مسئله عامی نیست که بگی یه عده یه جایی وایستن یه عده دیگر دارم تماشا میکنم، اینجوری نیست. و لیست معنی سیما ان یعلم المؤمنون و الکفار به علامت عامه، یعرفونه کلن به سیما هم نهی که میدم یا تو مرتضای، تو محمدی، تو فاطمه ای، این نیست. سیما یعنی چی؟ یعنی از تمام اعمال گذشته اینها، نتایج اعمالشون، ثمرات اعمالشون. و اینکه الان خلاصه اینجا این حاصل و برایندی که نشسته، برایند کدام مجموعه از اعمال و لحظات و حرکات، همه اینا رو میدونه. آقای بچت فرموده بود امام زمان عین الله الواسع و اذن الواعی است. قبل از اینکه من بشنوم او میشنوه، او میدانه که قرار من چی بشنوم. قبل از اینکه من ببینم او میبینه. اصلا بینایی من به دست او تحقق پیدا میکنه. انسان کامل اینه. شنوایی من به دست او تحقق پیدا میکنه. قلب من به دست او آباد میشه. ضمیر من به دست اون احیا میشه. اگر من یه فرمول ریاضی رو کنار هم میچینم، یه مسئله ریاضی رو حل میکنم، اون صغرا و کبرا رو تو ذهن من میچینه. مگه فقط صرف فرموله؟ چرا یه آدم مجنون نمیتونه یه مسئله ریاضی رو حل کنه؟ اگه صرف فرموله. خب شما همین فرمول رو بهش بدین، صغرا و کبرا منطقی کنه، به نتیجه برسه. من میگم جیوه فلز است، هر فلزی حادیث، پس جیوه حادیث. چون اینجا عقل سالمه. در یه لحظه ممکنه این عقل از کار بیفته، رابطه بین صغرا و کبرا منطقی از ذهن من بره. هر چی کنار هم دیگه بشنم ازش نتیجه نگیرم. بنده یه موقع تو کلمه من هم گیر کردم. من هم این خیلی جالب، من هم خوندم این منهمه، منهمه، ان همه یون هم و منهم از ریشه نهمه است. خیلی فکر کردم بشه. بعد یه بزرگواری بود اینجا ساعت استادی بمیندش بهش گفتم ها شما اینا چی میکنی؟ گفت من هم. اما هیچ دیگه لو ندادم.
اولیایی که میفهمین مثل امام زمان تعریفشون مثل تعریف انسانی نیستش که قبلا داشتیم. اون شیری بود که میگفتید اگر مثلا اون کسی بیاد نشوش پس شیر نیم و انسان اگر کامل باشه، اگر قرار باشه که نیاد از این دنیا نره، اصلا تعریف انسان نداره.
بله.
ولی حتی مثل امام زمان اصلا خصوصیت
نداره، یعنی
اصلا
بودنش
اینجا و
بودنش
از اینجا اون
خصوصیت
انسانی که ما
قبلا
به
عنوان
انسان
تجربه
کنیم که باید
اینجوری بشن نداره. نه داره، ما خصوصیت انسان رو نداریم. او انسان بالفعله، ما انسان بالقوه. اون باغ گل ما دانه گلی، فرق ما با اون اینه، ما با اون هیچ فرقی نداریم. فقط ما دانه گلیم، اون باقه گلیم، هم یه فرق کوچیک داریم. اون رو خدا تربیتش کرده، به عنوان نمونه و الگو گذاشته اونجا. به ما هم گفته شما باید به اینجا برسید. این لکم فی رسول الله اسوتون حسنه.
ما
اتفاقاً اگه خودمونو بکشیم به اونجا میرسیم. ما اگه خودمونو بکشیم به اونجا میرسیم. موتو قبل انتم.
فهمیدید که این دنیا
بله، اون گذرونده. اون همه این مراحل رو به دست عنایت خدا گذرون و دست عنایت خدا الان خودشه و اون دست عنایت خدا کنار ماست، داره ما رو دعوت میکنه، میگه بیا تا تو رو ببرم. چرا عنایت شده دیگه، کنار شما نشسته، کنار همه نشسته.
محبتی که به امام زمان داده شده انتخابی بوده یا به خاطر شایستگی درونی شده؟ یعنی میتونسته
اگه بریم تو این بس، بریم تو این بس خیلی مسئله‌مون پیچیده میشه. موهبت به کسی داده نشده، همه این موهبت رو دارن، فقط مال اون به فعلیت رسیده، مال ما هنوز نرسیده. اون الان به عنوان مربی نشسته منتظر سالکه، منتظر یه کسیه که یه قدم برداره اون هدایتش کنه.
خودشون به فعلیت رسوندن؟
نه، هیچ کس خودش به فعلیت نمیرسونه چیزی. در این عالم هر فعلی که اتفاق میفته اون فعل فعل الله.
فقط اینجوری موهبتی که به ایشون شده به ما نفته.
امام زمان ید الله، الان ید الله موجوده دیگه، آماده است دیگه، آماده است، کنار شماست، کنار شماست، شما حرکت می‌کنید. یک قدم برخیشتن نه و نگر در کوی دوست.
خب
سوال من
اینه که چرا این موهبتی که به ایشون شده فعلیت رسیده برای ما این اتفاق افتاده؟
این سوال مثل اینه که الان دانه سیب به درخت سیب بگی چرا من مثل تو نیستم. اون میگه منم قبلا دانه سیب بودم، شدم درخت سیب، تو هم این مسیر رو طی کن، تو هم میشی درخت سیب. اگر مسیر بسته بود این سوال جا داشت. بالاخره هر دانه ای محصول یه درخت دیگه. اول مرغ بالاخره بوده یا تخم مرغ؟ اول درخت بوده یا دانه؟ بالاخره یه درختی بوده که این درخت دانه رو تولید کرده. اون درخت انسان کامله. برای اینکه من و شما رشد کنیم احتیاج به دریافت فیض الهیه. ما باید فیض الهی رو دریافت کنیم تا رشد کنیم. فیض الهی امامه. منتها خدا به ما لطف کرده اون فیض خودشو. ببینید شما فرض کنید اصلا امام در کار نیست. خب کی باید ما رو هدایت کنه؟ خدا. من با خدا یه حرفی دارم، میگم من اینطوری خدای اینجوری رو نمیشناسم، بیا ظهور کن در قالب جز، من تو رو ببینم، کلام تو بشنوم، رفتار تو ببینم، بعد بشم مثل تو. خدا به این حرف پاسخ مثبت داده، اومده در قالب انسان کامل تمثل پیدا کرده. انسان کامل خدای ظاهره. حالا این خدای ظاهر از قضا اسمش هم با اسم ما مترادف از آب در اومده، اون شده حسین ابن علی، منم شدم حسین ابن مجتبی. اون خدای بالفعله، من خدای بالقوه‌ام، به من گفته من اینم، تو هم باید بشی مثل من و لازم هم نیست زحمت بکشی. گفت اگه ده قدم یه قدم بیه، من ده قدم میام جلو. گفت خدای دیگه تو که ده قدم داری میام، یه قدم خودت بیا دیگه. خدا میگه باشه، اون یه قدم هم خودم.
همه انسان
که اگه نمیتونستن که نمیگفتن ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. منتها سخن اینه، آیا همه دانه های سیب میتونن بشن درخت سیب؟ خب بله میتونن، اما آیا میشن؟ نه نمیشن، فقط بعضی از دانه ها میشن درخت. چرا؟ موانع میرسه. منتها دانه سیب خودش موانع رو نمیتونه رد کنه، اما انسان یه صفتی داره به نام اختیار. انسان با اختیار خودش میتونه موانع رو کنار بزنه. دانه سیب نمیتونه موانع رو کنار بزنه، اما انسان میتونه. انسان با اختیار خودش گرفتار دام میشه، با اختیار خودش از دام بیرون میاد. البته یه راهی میونبرم بهش نشون دادن، گفتن اگه میخوای راحت بشی بیا دست از این اختیارت بردار. صاحب اختیار اگه اختیارو بهش پس بدی، زندگی تو شیرین میکنه. نیم جان بستاند و صد جان دهد، الهی عقلنی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری، تو جای من اختیار کن. منتها این حرف که داریم میزنیم خیلی فاصله است تا آدم بهش برسه. مسئله مسئله گفتن نیست، مسئله رسیدنه. میگیم یه مدرکی هست به نام دکترا. خب همون گفتیم، هممون هم فهمیدیم، ولی دکترا که نداریم که. پدرمون بعد در بیاد تا بریم کلی گزینش رد کنیم و نمیدونم امتحان بدیم و آخرام ردمون کنن، بعد حالا یه روزی قبول بشیم شانسی و یا غیر شانسی. تا کجا؟ تا بتونیم یه مدرک دکترا بگیریم. میگن یه چیزی هست به نام اجتهاد، هر کی که بره تو حوزه که مجتهد نمیشه که. چقدر باید زحمت بکشه درس بخونه تازه عنایت خدا دستشو بگیره بشه مجتهد. ولی ما میگیم اجتهادی هست، خیلی راه هست. ما دانه این دستورالعمل ها، دستورالعمل تبدیل شدن دانه به درخته. درخت بالفعلش امامه، امام اذن الله، عین الله، ید الله. امام اونیه که تمام حالات شما به اون مربوط میشه. امام همه کار است. راش در شرع، دستورات شرعی تمامشون به موت انسانو سوق میدن. چجوری؟ من دلم میخواد چشم فرونی کنم به من بگه نکن این کار، این خودش یه جور موته دیگه. میخوام غیبت کنم میگه غیبت نکن، اینم یه جور. میخوام مال حرام بخورم توسعه در زندگی بدم میگه تحمل کن. دائما داره به یه وسیله‌ای خواست منو از من میگیره. موت یعنی چی؟ موت یعنی همین. این آرام 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 منجر به موت میشه. دستورات شرعی قایتشون موته. موت به تعبیر عارفانه اگه بخوایم بگیم میشه فنا. قایت عمل به دستورات شرعی فناست. دوا و کفیک و دا و کمنک. دوای تو در درون خودتوست و درد تو هم از خودتوست. دوا و کفیک و دا و کمنک. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی تو خود حجاب خودی حافظ از میان برد. دو تا بیت رو هم وصل کرد. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر تمام. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود اجاز و خودی حافظ از میان نرس.
ببخشید استاد، اگه همدلتونن
به درجه انسان کامل برسن، بعد اون وقت چه تفاوتی بین امام و اون کسی که اون درجه رسیده؟
هیچ. فانی میشن، در امام فانی میشن، میشن آینه امام. امام هم خودش آینه خداست. دو نفر در کار نیست که خدا هست و منم و امام. اونجا وقتی که رسیدن میبینن یه نفر بیشتر در این عالم حاکم و فرمان روا نیست. چه وحدت شخصی وجود که یکی از تو هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. همه هیچن، امام اون هیچ بزرگ است. مشتری تازه معلومه داریم ما. اینقدر ما نخ و آستین و اینا گفتیم.
حالا اون تعبیر که از امام ممتازه اینه که یه انسانی باشی که در واقع معصوم باشه و تعریف معصومیت هم یه اشتباه نفر اینه که گناه نکنه. ما حالا تا زمان که میتونم خود منو بشناسیم مسلما یه سری حالا گناه ها خاصی یا ناخواسته انجام میدیم. برفرض این که حالا ما به اون تکاملا رسیدیم، انسان کاملا شدیم، در واقع اون معصوم پس نمیشیم، چون قبلا یه سری حالا خطا و اشتباه داشتیم. پس این حرفی شما میزنید که بعد از رسیدن به تکامل هم درجه امام میشیم،
دو تا مسئله است. یه مسئله اینه که راه اینه، مسئله دوم که حالا میشود یا نمیشود. مسئله اول اینه که همه دانه های سیب میتونن بشن درخت سیب. مسئله دوم اینه که همه دانه ها نمیشن درخت سیب. شما نمیتونی به من اشکال کنی بگی مگه تو نمیگی همه دانه ها میتونن بشن درخت سیب؟ من میگم چرا؟ میگی این همه دانه نشده درخت سیب. میگم این اشکال به کلام من نیست. من که نگفتم همه دانه ها میشوند درخت سیب، که من گفتم همه دانه ها می توانند بشوند درخت سیب.
اونجوری آفرینش بی عبس میشه که یک تعدادی نرسن.
الان آفرینش درخت سیب عبسه؟ آفرینش درخت سیب برای اینه که همه دانه هاش بشن درخت یا کمال؟ کمال نوعیه. همین که یه تعدادی از دانه ها بشن درخت سیب، آفرینش به هدف خودش رسیده. مگه توی دنیای شما همه دانه ها به کمال میرسن؟ کمال درخت سیب به تنهایی اینه که همه دانه هاش بشن درخت، اما کمال آفرینش این نیست. اگه همه دانه های سیب بخوان بشن درخت، بقیه موجودات به کمال خودشون نمیرسن. کمال آفرینش کمال نوعیه. کمال انسان کمال نوعیه. همه انسان ها میتونن به مقام امام برسن، ولی همواره در تاریخ بشر یه عده خاصی بودن که به این مقامات رسیدن. این هم که ما میگیم میرسن، حتما میرسن. اگه نمیرسن نمیگفتن العلماء و ورثه الانبیا. انبیا چی به ارث میذارن؟ معنویتشون رو به ارث میذارن دیگه. علما وارث انبیا هستن، پس به مقامات انبیا میرسن.
باشه، این قبل شدن اون دانه به درخت سیب به استعداد وجودی اون دانه برمیگرد یا به لطف خدا وسیله؟
نه، استعداد وجودیشونه که ما میگیم همه استعداد وجودی دارن. چرا؟ استعداد وجودی خودش لطف خداست دیگه.
منظورم این که در یعنی انسان ها با یه استعداد آفریده میشن، این شرایطی که تفاوت ایجاد میکنه واسه رسیدن به کمال.
خب بله،
در بعد به تولد استعداد تفاوت داره.
در بعد به تولد تفاوت داره استعداد. انسان مثل گیاهه، هر گیاه یه خاصیت داره، هر انسانی هم یه خاصیت داره، ولی در این تفاوت استعداد ها همه انسان ها استعداد کمال داره. خب امروز گفتن روز اول سوال زیاده. ما اگه اجازه بدید طبق قرار سابقمون عمل کنیم، سوالا رو بذاریم برای آخر جلسه، متن رو بریم جلو. هر کی سوال داشت یاد داشت بگه مربوط یا نامربوط. آخر بس میفرماید که تقصیر خودمه، من اگه واجب امام حرف نمیزدم بحث عوض نمیشه. برگردیم به متن. اصحاب اعراف مخلصونن و از هر گونه فزعی در امانن. اینم دو خصوصیت دیگه. بل انما هو مقامهم المرتفع عن ساقط اهل الجم. اینا غیر از اهل بهشت و اهل جهنمن. و اهل جهنم که اهل جهنمن، اهل بهشت خوبانن، اینا مافوق خوبانن. فهم غیر محذرین. این دو تا گروه که یه گروه داره به سمت سعادت میره، یه گروه به سمت شقاوت میره، از کدوم گردنه ها گذشتن؟ از مراحل مرگ و برزخ و حساب و میزان و قبر و اینا گذاشتن تا رسیدن به اینجا دیگه. اصحاب اعراف از هیچ کدوم از اینا نگذاشتن. پس اصحاب اعراف مقامشون بالاتر از مقام حساب و کتاب و احزار و نفخ سور و اینهاست. اینا فصولی بود که قبلا خوندیم دیگه. این بندگان خدا که تا اینجا رسیدن اول مردن، بعد از برزخ عبور کردن، بعد مبعوث شدن، نفخه سور رو پشت سر گذاشتن، مورد محاسبه قرار گرفتن، میزان اعمالشون نصب شد، شهدا اومدن بر له یا علیه اینا شهادت دادن، یه عده از اینا شفاعت کردن، بعد جزاشون مشخص شد، جایگاهشون مشخص شد، حالا رسیدن به فراز اعراف. اما اصحاب اعراف هیچ کدوم از این مراحل رو طی نکردن. پس اصحاب اعراف از فزع قیامت در امانن. اینا غیر محذرینه، این یک. فهم المخلصون، این دو. مخلصن، مخلص بارها گفتیم اسم مفعوله. اگه بگن این شخص مضروبه، مضروب یعنی کتک خورده. من چه کاری انجام دادم؟ هیچ. دیگری نسبت به من کاری انجام داده. مخلص یعنی دیگری اینها رو خالص کرده. خب من نمیتونم گفتارم رو خالص کنم، کردارم رو خالص کنم، من نمیتونم زبانم رو خالص کنم، همه اینا رو میتونم انجام بدم. اون چیه که من نمیتونم از دستش رها بشم که دیگری باید بیاد من از دست اون رها بکنه تا به من بگن مخلص؟ اون خودمه. هیچ کس که از شر خودش که نمیتونه خلاص بشه. چرا؟ برای اینکه من از شر هر مرتبه که رها میشم به طمع مرتبه بعدی. مثلا به من میگن که این دنیا فانیه، ولش کن، یه آخرتی هست که اون آخرت باقیه. من به طمع زندگی آخرت دنیا رو رها میکنم. بعد میگن آخرت که باز در مقابل مقامات معنوی و حب و مولا و اینها چیه؟ آخرت رو رها کن، برو بچسب به مولا. من آخرت رو به حب و به طمع اون مقام بالاتر رها میکنم. دائما با یک طمعی مقام پایین رو رها میکنم، به مقام بالاتر توجه میکنم، تا اینکه به جایی میرسم که میبینم هیچی دیگه نمونده. نه دنیا میخوام، نه بهش میخوام، نه جهنم میخوام، نه باریکلا میخوام، نه هورا میخوام، هیچی دیگه نمیخوام. میگن تو همه اینا رو به خاطر طمع طی کردی. الان تنها چیزی که باد مونده طمعه. باید طمع هم ولش کنی. خب طمع رو به طمع چی ول کنم؟ میگن اون مقامی که بالاتر از این مقامه که دیگه از اون بالاتر مقامی نیست، مقامی که تو حتی طمع هم نداشته باشی. میگم من به طمع چی طمع رو رها کنم؟ علامه طباطبایی فرموده به اینجا که رسیدم کارم گیر کرد، به تعبیری بیچاره شدم. میگه رفتم خدمت آقای قاضی، آقای قاضی فرمود رد کردن این مرحله با طریق احراق ممکنه. طریق احراق، احراق یعنی سوزاندن. و اون طریقه این است که سالک الالله توجه کند که خداوند طمع را در خمیره جانش سرشته. و این نمیتونه از دست این که در خمیره جانش سرشته شده که نمیتونه رها بشه. چیزی که خمیر جان منه، قوام من به اونی که نمیتونم از دستش خلاص بشم که. من از عوارض میتونم خلاص بشم، از ذات که نمیتونم خلاص بشم. من میتونم این آستین لباسمو بکنم بندازم دور، حتی دستم هم میتونم ببرم بندازم دور، اما خودمو که نمیتونم بکنم بندازم دور. خودم خودمم، اگه خودم برم چیزی دیگه نیست. فرمود که اینجا سالک باید به این نکته توجه کنه که خدا خمیر جانشو با طمع سرشته و هیچ کاری از دستش برنمیاد. اگر به این مقام فکر کنه مزتر میشه. خدا در مقام اضطرار دستشو میگیره. اسم این طریقه رو گذاشتن احراق، یعنی سوزاندن، چون این طریقه آتش به خرمن هستی سالک میزنه. بعد فرمود که اگر کسی این مطلب گفتنی نیست، رسیدنیه. اگر کسی اینو درک بکنه آنچنان لذتی بهش دست میده که از دنیا و مافیها، دنیا و مافیها با اون لذت قابل قیاس نیست. اینم طریقه احراق. حالا این گروه سالکان طریق احراقن. به همین خاطر صفات اینا رو وقتی که بیان میکنن صفاتشون همه به صیغه اسم مفعوله، چون فاعلی وجود نداره که این فعل رو ایجاد کنه. پس اینا مخلصن، چون کسی نیست که اخلاص ایجاد کنه، از بیرون اخلاص میاد. محضر، محضر، مخلص. و هم المخلصون الذین حفظهم الله سبحانه من سعقت نفخ، از نفخ سور محفوظن، از فزع محفوظن، و مقامهم الحجاب و فیه رحمت اللتی، مقامشون همون حجابه، اعراف حجاب بود دیگه، که در درونش رحمته و در بیرونش آتشه، قبلا توضیحش گذشت. اصحاب اعراف مؤذن قیامتن. مؤذن یعنی چی؟ مؤذن اشاره به این آیه است، و هو المستشعر به قوله فاذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین. یه مؤذنی در بین این دو گروه ندا میده که لعنت خدا بر ظالمین. حالا صفحه 8 ملاحظه فرماید که مؤذن قیامته، تو این دنیا مؤذن فضیلت داره. حالا میگه مثلا اذان گفتن ثواب داره، ولی حالا بنده الان بلند میشم اینجا اذان مغرب میگم الله اکبر، فضیلتی من به شما ندارم که، بله این عملم خودش عملیست که دارای فضیلته، ولی من به شما فضیلتی ندارم. مؤذن آخه چه فضیلتی داره؟ میفرماید که کون و حازت تعظیم فضیله، این مؤذن فضیلته ها، مؤذن قیامته. فلا ینبغی الارتیاب و فی شکی هم در این مسئله نیست، ولی یعتبر التعزین الاخروی به تعزین دنیاوی، اینو با تعزین دنیا مقایسه نکنید. فتعزین هو اعلام الحکم، کی مؤذن اونجا؟ کسی که داره حکم اعلام میکنه. من قبل صاحبه، از قبل صاحب حکم، لیستقر علی المحکومین، تا حکم اعلام کنه. بازم تو این دادگاه دنیا اگر که یک کسی بره پشت تریبون حکم قاضی رو اعلام کنه، که اون صاحب فضیلت نیست که، قاضی دادگاه یا حکمی داده بر له یا علیه این دو نفر شاکی و مدعی، و حالا یه نفر میخواد به عنوان منشی دادگاه اعلام کنه، این فضیلت نیست. اما اونجا این فضیلته. فالمؤذنه هو رابطته یربطه صاحب الحکم بالمحکومی به تقریر حکمهی علیهم و رابطته فی شرفها و خصتها یتبع الطرفین. و من الواضح ان الطرف اذا کان هو الله عز اسمه کان فی ذلک من الشرف و الکرامه ما لا یعادله شیء. در این دنیا اگه یه مقام مسئولی منو به عنوان پیک خودش قرار بده که من به شما پیامی رو برسونم، چون اون مقام مسئول مقامش اعتباریه، منم پیک یه مقام اعتباریه، من هیچ فضیلتی ندارم. اما اون ملکی که داره وحی و از جانب خدا به پیامبر نازل میکنه چی؟ کمالی نداره. اون پیام‌آوری از جنس همسنخیه. اگر این ملک خودش هم جنس اون گوینده پیام نباشه، نمیتونه پیامو نازل کنه، چون پیام یه نامه روی کاغذ نوشته شده نیست، باید بتونه این بار امانت رو روی دوشش بذاره منتقل بکنه. این مثل اینه که یه معلم بخواد واسطه بشه به وسیله شخص دیگه‌ای به شما تعلیم کنه. معلمی که دیگه نوشتن روی کاغذ از معلمی یه صفت وجودیه. من اگه بخوام در تعلیم بین خودم و شاگردم یه واسطه‌ای بذارم، باید این واسطه هم جنس من باشه. اگه من معلم عربی هستم، باید این واسطه هم معلم عربی باشه، تا بتونه عربی رو که من می‌خواستم به اون انتقال بدم از جانب من به اون انتقال بده. من نمیتونم فرزندم رو که هیچ درس نخونده واسطه کنم تا به شما عربی درس بده، ولی من بهترین معلم عربی دنیا. ولی تو دادگاه چی؟ قاضی یه حکمی داده، یه نفر بدون هیچ نوع رابطه میاد حکم اعلام میکنه. بین منشی دادگاه و قاضی از لحاظ جنس و سنخیت و سواد و اینا رابطه‌ای لازم نیست برقرار بشه، این یه گوینده صرفه. اما بین این معلم و شاگرد و اون فرد واسطه که میخواد دانش معلم رو به این فرد پایین تر منتقل بکنه، باید همسنخی و همجنسی باشه. در اون دنیا اعلام کننده حکم باید از جنس حاکم باشه. حاکم کیه؟ حاکم خداست. پس اعلام کننده حکم باید از اون جنس باشه. و هم بخاطر می فهمید که به ابراهیم میگه و از زنف ناس بالحج، ابراهیم اذان حج رو تو بده، اعلام حج رو تو بکن، چون خدا دستور حج داده، ابراهیم از جنس خداست، پس باید این حج رو اعلام. حالا برگردیم به متن. پس این که اینا مؤذن هستن، این هم خودش کماله. اصحاب اعراف حاکمان قیامتن. بالاتر از این که مؤذنن، منشی دادگاه فقط نیستن، خودشون حکومت میکنن. و هم الحاکمون یوم القیامه. قال سبحانه و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفون به سیمام قالو ما اغنا انکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون و ما کنتم تستکبرون اها اولای لذین اخسمتم لا ینالهم الله برحمته و هی الجنه کما مره کما یدل و علیه قلو ادخل الجنه. به اشتیا میگن ادخل الجنه. ادخل الجنه اینجوری نیست که من سر جاده وایسم به شما بگم مثلا بفرمایید تو این خیابون بریم تو میدون انقلاب. ادخل الجنه مثل اینی که در خونه خودم وایسم بگم بفرمایید داخل. اگه من سر چهارا وایسم بگم بفرمایید تو این کوچه، اون کوچه مال من نیست که، من فقط مثل یه تابلو دارم راهنمایی میکنم. اما اگه در خونه خودم وایسم بگم بفرمایید داخل، اونجا خونه منه که نمیتونم در خونه شما وایسم بگم بفرمایید داخل. اینا میگن ادخل الجنه، بس معلومه صاحب بهشتن. توی یه روایت که از جناب صدوق هست که در بهشت از طلاس، کوبش از یاقوته. حالا این همه تعبیر داره، طلا و یاقوت، اونجا که طلا ارزشی نداره که. وقتی که در کوبه به در میخوره صدای در یا علیه. یکی از بزرگان میفرمود دلیلش اینه که این تعبیر داره، نه اینکه مثلا این میخوره به جای تق میگه یا علی. از زنگا هم درست کردم میگه یا علی، معنیش اینه. شما وقتی میگنید در خونه ما رو میزنید کیو صدا میکنید؟ میگه آقای رحیمی. پس در خونه هر کسی رو که بزنید اونو صدا میکنید. بهش ملک امیرالمومنینه، وقتی در میزنید میگه یا علی، یا علی در رو بکن. بله، ملک بل ملک بل استقلال وجود نداره. هر جا گفتیم وجود نداره بل استقلاله، هر جا که وجود داره به اذن الله. به اذن الله مالک بهشت امیرالمومنین. منهای خدا همه هیچه، به اضافه خدا ما بازم هیچیم، اون همه است. برای من میگم اون هیچ بزرگه است، منهای خدا هیچه، صفر همه صفر هم. منتها ما صفریم که عدد پشتمون نیست، اون صفری که یه عدد پشتشه، یه عدد بی نهایت پشتشه، اون صفره میشه بی نهایت. یه صفر بذاره جلو بی نهایت بازم بی نهایته دیگه، اون صفر به اضافه بی نهایته، ما صفر به اضافه هیچ. اونجا که میگیم ملکی در کار نیست، منهای خداست، یعنی همه ملک تلقی خداست. این که میگیم علی مالک بهشت یعنی به اذن الله. مگه همین الان تو دنیای ما جز خدا کسی مالکه؟ ولی خدا به من و شما تملیک کرده. شما الان مالک چشم خودتون نیستین، مالک گوش خودتون نیستین، مالک دیگه. شما الان مالک اموالتون، مالک شخصیتتون، مالک چشمتون، مالک فکرتون هستین. اون تا به اذن الله خدا تملیک کرده. اونجا هم همینه، فقط پرده میره کنار. پس بل استقلال یعنی اگه کسی از خودش چیزی داشته باشه، نه هیچ کس از خودش هیچ نداره. اما به اذن الله خدا تملیک کرده به اون ملک خودشون. بعدم به شما هم تملیک، مگه شما مالک بهشت خودتون نیستین؟ خیلی ساده از شوابش دو تا کلم است. بل استقلال، بل استقلال کسی مالک نیست. اونجا که میگیم ما ملک وجود داره، مکان وجود نداره. ملک با مکان، ملک که میگیم نه یعنی خونه. ملک وجود داره، مکان وجود نداره، زمان وجود نداره، اما هستی هست دیگه. حد نیست ولی محدود هست.
اصلا خودتون فرمودین که اونجا وقتی نمایش میکنن میگه ما از اینم توی دنیا خورده بودیم، براشون آشناه.
بله، همین سیبی که اینجا میخورین لذت میبرین، همین مزه اونجاست. منتها یه فرقی داره، اونجا نامحدود. دو نامحدود یعنی چی؟ محدود دو تا معنا داره. وقتی میگی محدود چند تا چیز میشه؟ وقتی که لذت سیب محدود شد، یه معناش اینه که لذت سیب محدوده، یعنی وقتی من یه دونه سیب میخورم نمیمیرم از زور خوشی. یه اندازه اگه بهش مثلا روش واحد گذاشت، مثلا میگیم 10 درجه لذت بردیم. حالا اگه کسی مثلا 40 کباب بیشتر دوست داشته باشه، مثلا 40 کباب که بخوره 20 درجه لذت میبره. حالا به یه بچه مثلا اگه پیتزا بدی 40 درجه لذت میبره. دیگه ما لذت بی‌نهایت که نداریم. این یه معنای محدوده. معنی دوم محدود اینه که وقتی لذت سیب محدود میشه، در لذت سیب لذت گلابی دیگه نیست، در لذت سیب لذت موسیقی هم نیست. همه میفهمن که موسیقی جنس لذتش با جنس لذت خوراکی فرق میکنه. خوراکی هم همشون با هم دیگه فرق میکنن. بعضی از یه خوراکی ممکن لذت نبرن، یکی دیگه لذت ببرن، یکی بیشتر لذت ببرن. خوردنی با آشامیدنی فرق میکنه. لذت بصری فرق میکنه با لذت شنیداری. لذت بصری شما دریا رو تماشا میکنی، جنگل‌های شمال رو تماشا میکنی، لذت میبری. آسمان رو تماشا میکنی، بعد از بارش باران و برف لذت میبری. تهران دیدی چقدر آسمان رو نگاه میکنی لذت میبری. کوههای شمال رو تهران نگاه میکنی لذت میبری. وقتی که شد نامحدود این مرز هم میشکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر لذت سیب حد شکست، تمام مرزا رو تو خودش جا میده. به همین خاطر در قیامت از یک لذت همه لذایذ به انسان تزریق میشه. یعنی در یک لذت بهش لذت تمام موسیقی ها، تمام لذت های بصری، لمسی، شنیداری، خیالی، عقلی، همه اینا در یک لذت بهش نیست. ولی اصل جنسشو شما تو دنیا مزهشو چشیدین، اونجا نامحدود میشه. برای همینه که به بهشتیا وقتی که یه لذتی رو میرسونن میگن ما قبلا اینو چشیدیم. ولی این که مثل دنیا نیست، اینجا چشیده ولی محدود بوده، بعدش هم هزار تا بدبختی توش بوده. اونجا هیچ بدبختی نداره، نامحدود هم هست. شما خود دیگه فکر کن ببین بهش چیه. اصحاب اعراف حاکمان قیامتن، پس اینا حکومت میکنن. میگن ادخل الجنه، چون صاحب بهشتن. اصحاب اعراف اصحاب روحن، هم اصحاب روح. حالا اصحاب روح کیان؟ المعزون لهم، المعزون لهم فی الکلام و القول الصواب. اصحاب روح اینا، یوم یقوم الروح و الملائکت و صفن لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال الصواب. اصحاب روح اونان که اجازه تکلم دارن. در اونجا دیگه کسی اجازه تکلم نداره مگه خدا بهش اذن بده. اینا اصحاب روح هن اجازه تکلم دارن و قولشون هم قول صواب. فقط میگه ما قبلا راجع به روح در رساله اول بحث کردیم که ما بحث نکردیم. رساله اول رو ما بحث نکردیم. بحث روح خیلی بحث جالب و مفصلی، خصوصا در کتاب شریف المیزان. من وقتی بحث روح خوندم به اجتهاد همه شک کردم، گفتم اگه این مجتهدی پس دیگه مجتهد وجود نداره. در المیزان این آیه است، یسالونک عن روح قل الروح من امر ربی. حالا نمیدونم چی کدوم جلد، الان یادم رفته جلدش، یادم نیست. انشالله اینم درست گفته باشه. به نظرم زیده این باشه. اسرا جلد چند میشه؟ جزء چند اسرا؟ جزء 15. انشالله احتمالا درست گفتم. انشالله احتمالا. یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی کلامون فر روح. اصحاب اعراف قاضی به حکم خسرانن، فهم عنی اصحاب الاعراف هم المعنیون ظاهرن. به قول سبحانه تراهم یعرضون علیها خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی و قال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. اینا قاضی هن. اصحاب الاعراف جره صفحه 4 7 8 یه صفحه موند اوتل بله چیز فهم قاضی قضاوت میکنن، میگن الذین ان الخاسرین، میگن اینا خاسرن. این قضاوت دیگه، میگن این گروه خاسرن. اصحاب اعراف اوتل علم و ایمان هم. ببینید قاضی همه اینا رو به اون قسمت قبلی شما ملحق کنید. قاضی اعتباری نیست. شما الان بنده رو قاضی می قرار میدی، من هیچ به اضافه نشده، یه اعتبار به اضافه شده. اما اونجا وقتی میشه قاضی باید مقام قضاوت رو داشته باشه. از جانب پروردگار اذن داشته باشه، قاضی دادگاه خداست، باید هم جنس خدا باشه. اصحاب عرف اوتل علم و ایمانه. یا آیه دیگه راجبشون اینه که یوم تقوم و ساعت و یخسر المجرمون ما لبسوا غیر ساعت کانوا یؤفکون و قال الذین اوتوا العلم والایمان. وقتی صحنه قیامت برپا میشه، کسانی که بهشون علم و ایمان داده شده میگن لقد لبستم فی کتاب الله الى یوم البعث فهذا یوم البعث لکنکم کنتم لا تعلمون. اینا بحثشون در اینه که ما یه روز تو دنیا بودیم، نصف روز تو دنیا بودیم. اصحاب العلم و ایمان به اینا میگن که نه یه روز بوده نه نصف روز، لقد لبستم فی کتاب الله الى یوم البعث. خلاصه جنبندی، فهذه الخصوصیات التي تنکشف واحدتا بعد واحدتا من هذه الآیات، این صفات که یکی پس از دیگری گفته شد و از آیات فهمیده شد، به تدبر فیها و اخرى تتبعها لا تبقى ریبا للمتدبر، هیچ شکی باقی نمیذاره برای کسی که اهل تدبر در آیات قرآنه، این که انها اولئک الذین اخبر الله سبحانه و عنهم، این گروهی که خدا با این آیه ازشون خبر داد که علل اعراف رجالون جمع من عباد الله المخلصین، گروهی از بندگان مخلص خدا، من غیر الملائکه، از جنس ملائکه نیستن، هم ارفع و مقامن و اعلا منزلتن من سائر اهل الجمع، از جمیع مردمانی که تا این مسیر رو اومدن اینا مقامشون بالاتره. یعرفون عامت الفریقین، از درون و بیرون محیط به تمام خصوصیات این دو گروه هن. لهم ان یتکلمو بالحق یوم القیامه، اجازه سخن گفتن دارن و سخنشون هم به حق، در حالی که اونجا هیچ کس بدون اذن خدا اجازه سخن گفتن نداره. لهم ان یشهدو شاهدن، لهم ان یشفعو شفیعن، لهم ان یأمرو، اجازه امر و نهی و قضاوت دارن. اما انهم من الانس او من الجن او من القبیلین مختلطین، آیا انسانن یا جنن یا جمعی از هر دو گروهن، فلا طریق من اللس یوسلونا الى العلم بهی، الفاظ ما رو بهش نمیرسونه. غیر ان شیئا من کلامه تعالی لا يدل على تصدی الجن شیئا منشون، ولی هیچ یک از آیات قرآن نشون نمیده که جنیان متصدی شأنی از شؤون قیامت باشه. حداقل یه آیه دیگه شما باید بیاری که نشون بده جن هم متصدی است. ولا توسطا فی امر یعود الى الحکم الفصل، هیچ جایی از آیات قرآن اشاره به این نکرد که جن واسطه در احکام اون عالمه. الذي يجري على الانسان يوم اذن كالشهاده والشفاعه ونحوه. پس از اینجا معلوم میشه که اینا از جنس انسان نه از جنس جن.
غیر از ائمه معصومی که هستن
ممکنه باشن، بله، العلماء ورثه الانبیاء، ولی این مقام در روایات منحصر شده در اهل بیت عصمت و طهارت.
سوره
اسراء توی جلد 13 هستش، اول که عن روح
جلد
13. حال مجرمان و توهم آنان از توقف در دنیا. و زعمهم ذلک لما قیدوا فی الدنیا لم یتسع انظارهم به ازیت من ان یدرکوا ساعه من دهرهم واقعون فی آففات هم ما کانو علیه قبل نزول فی الدنیا و ما سیکونون علیه بعد الارتحال من الدنیا و وقعو فی ها به حسب سیطرت زمان لا تزال ساعتن تبتن و ساعتن تسهرو و هم یقصرون این البس ما لبس و غیر سر. خلاصه اینا با این حوادثی که براشون اتفاق افتاده در قیامت و با شدت طول قیامت و برزخ و مرگ، اینها خیال میکنن که دنیا فقط یه لحظه توقف کرد. ما هم بعضی وقتا به این جمله اشاره میکنیم، میگیم سال گذشته مثل یه چشم هم زدن گذشت، 10 سال گذشته مثل یه چشم هم زدن گذشت، بعد آخرش میگیم عمر مثل یه چشم هم زدن گذشت. حالا هنوز با یه صحنه ای که هزاران سال باید توش طی تاریخ بکنیم روبرو نشدیم، هنوز فعلا اینجا ایستادیم که پشت سرمون یه زندگی 40 ساله است، میگیم انگار این 40 سال عمرم مثل یه چشم هم زدن گذشت. اگر مواجه بشیم با یه صحنه ای که هزاران هزار سال دیگه، اونجا اصلا سال معنی نداره، هرچه میگذرد تمام نمیشود، بعد که یاد خاطرات گذشتمون میافتیم توی دنیا، میگن چقدر؟ میگن یه روز، نصف روز. میگن ساعه، ساعه یعنی لحظه، ساعت تو فارسی یعنی یه ساعت 60 دقیقه، تو عربی میشه لحظه. میگن ما لمسو غیر از ساعت، انگار یه لحظه تو دنیا بودیم. دنیا رو به یه لحظه حساب میکنن چون با اون صحنه مواجه شده. فهم یقسمون، قسم میخورن، قسم میخورن که یه لحظه بیشتر تو دنیا نبودن. و حاضر و شبیه به حقیقت، البته این توهمه ولی شبیه به حقیقت. بله، در مقام مقایسه دنیای 70 ساله در مقابل بی‌نهایت یه لحظه بود دیگه، ولی چون واقعیت نداره، یه لحظه که نبوده 70 سال بوده. یه گروهی اونجا هستن که اونا عالمن، اوت العلم و ایمانن، بهشون میگن که اینجوری نیست، که انهم یوم یرون ما یوعدون، که انه وقتی که اون وعده های الهی رو میبینن، لم یلبسوا الا ساعتا من نهار، انگار فقط یه لحظه از روز رو تو دنیا بودن، عمر 70 سالشون رو یه لحظه میبینن. و قوله کم لبستون فی الارض عدد سنین، بهشون میگن چند سال تو دنیا بودین؟ قالوا لبستنا یوما و بعض ایام، یا یه روز یا یه قسمتی از روز. چرا اینطوری میگن؟ برای اینکه واقعیت اینجور رو اسم کنن. یه داستان هم خدای تعالی گذاشته تا ما بفهمیم، داستان اصحاب کهف. داستان اصحاب کهف نمونه از قیامته. وقتی از خواب 300 ساله بیدار میشن، 300 سال، یکی میگه باید 40 سال حوزه رو تعطیل کنی، یه استراحت کوتاهی بکنی. 40 سال آخه 15 روز تعطیلی کمه، سه ماه تابستون هم که تاجش برمیزنی، لحظه یه 50 سال تعطیل کنن، یه استراحت بکنی. و خواب اصحاب کهف چرت من است، آب رود فرات قرت من است. 300 سال خوابیدن، خوش انصافا بعد بلند شدن میگن چرا خوابیدی؟ میگه یه روز، نصف روز. 300 سال نصف روز احساس کرد.
یه
دونم عزیر، بله عزیرم 100 سال خوابید، 100 سال میخوابه بعد بیدار میشه. انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه، یه نگاه کن ببین غذا. و انظر الی حمارک، اولاقش مرده بود و استخوناش هم پوک شده بود، در مقابل چشمانش زنده شد، ولی طعام و شرابش هیچ تغییری پیدا نکرده. با من خدا وکیلی ما همه هم دیوونه ایم. نه دور از جونمون نیست، دیوونه ایم بیه واقعا دیوانگی میکنه. لحظه رو عبد و فروختی میدهی نهست. قسم میخورن ولی دروغ میگن. ولی ذالک فلیس قولهم و قسمهم الا ما یقولون و یدعون، قسمشون دروغه که میگن ما یه لحظه بودیم. به همین خاطر ادامه آیه میفرماید کذالک کانوا یوفکون، اونایی که اوتال علم و ایمانن میگن لقد لبستم فی کتاب الله الی یوم البعث، شما تا قیامت زندگی کردین. جالب اینجا میدونه چیه؟ اونی که میگن یه روز یا نصف روز، زندگی دنیا به اضافه برزخ رو میگن، نه فقط 70 سال دنیا. حالا برزخ چقدر معلوم نیست، 1000 ساله، 10000 ساله، 100000 ساله. زندگی دنیا به اضافه برزخ رو در مقابل قیامت بهش میگن یه لحظه، یه روز یا نصف روز. اینه با سبک خودم تون تون بخونم تموم شد. وقد مر من الآیه فی الکلام فی العجل و الموت و اذا کان اللفظ و انتراه و مفروغا منه عرف و به قول این فازا یوم البعث، اینم قیامت که منتظرش بود. خب مخاصمات بین ضعفا و مستکبرین. و علم ان صدور هذا دعوا الباطل من ال... من این عبارت رو نفهمیدم، با اجازت زمین نفهمم اینو. یه جمله گفته من نفهمیدم. میفهمید که این دعوای بین مستکبرین و ضعفا، ثم ظهور و بطلان حالهم و امثال ذلک، مخاصمات که بین ضعفا پیدا میشه و مستکبرین و تابعین و مطبوعین و اینهایی که خدا ازش حکایت میکنه، لا ينافي ما مر من ان الیوم یوم تظهر فیه الحقایق، با اینکه حقایق در قیامت آشکار میشه منافات نداره. فان الظهور بنفسه یتحقق عن خفا و ینحل الی مراتب. نه اونی که نفهمیدم این نیست، اون یه چیز دیگه است، اونو نیاوردن اینجا، اینو فهمیدم ان شاء الله. و ینحل الی مراتب غیر ان الامر طویل اسیر عند بعض قلیل نذر یسیر عند آخرین. الان دو نفر خوابیدن، شب میخوابن صبح بیدار میشن، یکی تو باغ و بهشت و روح و ریحان بوده، بیدار میشه میگن چطور؟ میگن انگار یه لحظه گذشت، کلی هم کیف کرد. اون یکی تو جهنم و عذاب و شکنجه و فرار و اینا بوده، میگه چقدر خواب دیشب طولانی بود، پدرم در من تا صبح. هر دو یه زمانو طی کردن، اما یکی احساس میکنه یه لحظه خوابیده، یکی احساس میکنه یه مدت زمان طولانی در شکنجه و عذاب بوده. میفرماید که این داستانی که شما میبینید که ضعفا و مستکبرین با هم دیگه جنگ میکنن، این میگه تقصیر تو بود و میگه تقصیر تو بود. مگه شما نمیگین در قیامت حقیقت آشکار میشه؟ تو این دنیا که الان حقیقت پنهانه، من میتونم با شما دعوا کنم بگم تقصیر شما بود، شما بگی تقصیر من بود. اگه حقیقت آشکار بشه که کسی نمیتونه بگه تقصیر تو بود، تقصیر تو بود. میگه اینجا ما دو تا مطلب گفتیم به هم منافات ظاهرا داره. یکی گفتیم در قیامت حقایق آشکار میشه، دومی که میگیم مثلا با هم دیگه مخاصمه میکنن، اینا چطور میشه؟ یا مثلا اینا میگن ما نصف روز زندگی کردیم، مگه حقیقت آشکار نشده بعد بفهمن نصف روز نبوده؟ میگه اینا با هم منافات نداره. چرا؟ چون قیامت یک منزلگاهیه که قدم به قدم پرده برداری ازش میشه. همین الان دنیای شما مقدمه قیامته. اقتربت الساعه و انشق القمر، قیامت نزدیک شد. کی خداوند اینو گفته؟ 1400 سال پیش. از همون روزی که این دنیا شروع شده داره به سمت قیامت حرکت میکنه. هر قدمی که بشریت داره برمیداره، داره استعداد پیدا میکنه و یک قدم به قیامت نزدیک میشه. قیامت روز ظهوره. اینطوری نیستش که یه اتاق تاریک تاریک باشه، شما دو ساعت توی اتاق تاریک بشینی بعد یک بار برق روشن کنن همه جا روشن بشه، اینطوری نیست. تاریک تاریک بوده در لحظه اول، هر روزی که بر بشریت گذشته یه قدم به قیامت نزدیک شده. یعنی چی؟ یعنی یه قدم به ظهور نزدیک شده، یعنی حقیقت یه پرده ازش رفته کنار. امروز بشریت با 1000 سال بشریت خیلی متفاوته. ظهور امام زمان هم همینه. چرا امام زمان ظهور؟ ظهورش که این نیستش که از پشت پرده میاد بیرون. یوم ظهور یکی از مراتب قیامته، یعنی حوادثی تو این عالم اتفاق میفته. حالا شما ببین، میگن که امام زمان وقتی میاد عقل ها شکوفا میشه. یعنی چی؟ خیال کردم مثلا این امام زمان اینجوری میکنه، یعنی اینجوری میکنه، بعد مثلا یه دفعه من میشم علامه طباطبایی. طوری که نیستش. هیچ وقت در تاریخ بشریت وقتی یک کفه ترازو به شدت پایین بوده یکی بالا، منجی ظهور نکرده. منجی همیشه در تاریخ بشریت در جای ظهور کرده که کفه خوبی ها و بدی ها به هم نزدیک بوده. منجی مثل یه وزنه سنگین نشسته در کفه خوبی ها، خوبی ها بر بدی ها پیروز شده. بشریت در زمان ظهور آنچنان رشد خواهد کرد که آماده پذیرش او خواهد شد و اون وقتی بیاد، چون همه چیزو سر جای خودش قرار میده، نفوس شروع میکنه به رشد کردن. شما اینو میگین در کنار بدی، هر چقدر بدی شدت پیدا میکنه خوبی هام کنارش خالصتر میشه. یعنی بدی مثل تنوره که گرچه شعله بر میشه خیلی چیزا رو میسوزونه، اما در کنارش یک فلز ناب خالص تولید میشه. در کنار همه بدیایی که تو جامعه بشریت هست، ذهن بشر رشد کرده. بشر ذهنش به جایی خواهد رسید که منجی را خواهد پذیرفت. اون وقتی ظهور میکنه اولین پرده قیامته. به همین خاطر دوران در زمان ظهور با دوران قبل از ظهور فرق میکنه، ولی نه فرقش از این جنس باشه که یه اتاق تاریک است یه دفعه یه چراغ روشن میکنه. همین الان داره به دوران ظهور نزدیک میشه. یعنی هر روزی که داره میگذره یه قدم ما به ظهور داریم. غیر از اینه؟ بله؟ نه، هیچ کس نمیتونه بگه؟ اینو که میشه گفت. نگفتیم فردا ظهور میشه که، داره میگیم هر الان امروز نسبت به دیروز یه روز به ظهور نزدیک شدیم. اینو نمیتونیم بگیم؟ همین لحظه نسبت به الان یه ساعت تو این جلسه نشستیم به ظهور یه ساعت نزدیک شدیم. یک ساعت نگفتیم، یک ساعت مانده به ظهور که گفتیم یک ساعت به ظهور. ما الان یه روز به مرگ نزدیک شدیم نسبت به دیروز دیگه، یه روز از عمرمون کم شده. تا وقتی از این جلسه بریم بیرون نیم ساعت دیگه به مرگ نزدیک میشیم. نزدیک شدن به ظهور مساویس با آمادگی بشریت. رجعت هم با همین تفسیر میشه. بله، خاطر دوران رجعت خودش یه پرده ای از قیامته. برزخ هم با همین تفسیر میشه. مراتب قیامت هم مراتب پرده برداریه. آخرین پرده کجا برداشته میشه؟ تو بهشت. و آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. یعنی چی؟ کلماتی که راجع به بهشته هیچ کدوم اعتباری نیست. الان بسم الله الحمدلله رب العالمین. چرا قرآن میگه آخر و دعواهم الحمدلله رب؟ من که هر روز روز 10 بار واجبه بگم الحمدلله رب العالمین. چرا میگه آخر؟ اون الحمدلله آخر، من به شما میگم سلام علیکم، بعد این 70 تا حسنه داره بده؟ سلام علیکم شد 140 تا، سلام علیکم 210 تا میگم یکی مثلا پشت کردیم خود دوباره سلام علیکم همینجوری بشینیم. حسنه جان چرا سلام 70 تا حسنه داره؟ چون سلام من وقتی به شما میکنم یعنی شما از جانب من در امانی، نه به دروغ میگم، نه خیانت میکنم، نه جیبتو خالی میکنم، نه به تهمت میزنم، نه به تعدی میکنم به شما و متعلقات شما. شما از لحاظ من در ایمنی کاملی. آخر نماز شما چی میگی؟ السلام علیکم. یعنی چی؟ یعنی من سلام شدم. آقای بهجت فرموده نتیجه نماز سلام است. سلام یعنی این شد سلام. ملائکه به اهل بهشت چی میگن؟ سلام علیکم ادخلوها آمن. نه که مثلا میگن سلام علیکم، میگم علیکم سلام. این نیست. تو بازارم میگن سلام علیکم بیا جیبتو خالی کن. سلام نیست. با یه سلام اسلام میشه جامعه بشریت اصلاح کرد. بقیه احکامش نمیخواد. همین یه دونه بهش عمل میشه. سلام علیکم یعنی من به شما هیچ تعدی نمیکنم. دروغ نمیگم، خیانت نمیکنم. خب آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین یعنی چی؟ یعنی میگن الحمدلله رب العالمین؟ نه، الحمدلله یعنی چی؟ الحمدلله یعنی تمام کمالات مال خداست. کی میگه الحمدلله؟ کسی که جز خدا کسی رو نمیبینه. آخرین مرتبه اینه که جز خدا کسی رو نبینه بگه الحمدلله رب العالمین. این مرتبه در همین دنیا قابل دستیابیه. خدا تعالی از انبیا نقل کرده که انبیا میگفتن الحمدلله رب العالمین. پس انبیا در همین دنیا رسیدن به آخرین مرتبه. هر کس به اینجا برسه که جز خدا کسی رو نبینه، این میگه الحمدلله رب العالمین. بله، این مقام حمد. امیرالمومنین لوای حمد روی دوششه. اولین کسی که این در رو باز کرده اونه. در امت رسول خدا اولین کسی که این در رو زده امیرالمومنینه. این اسمش مقام ولایته. ولایت کبرای الهی که میگن اینه. اینم تمام شد. روایاتش هم که دیگه معلومه. سمعت رسول الله یقول لعلی اکثر من عشرات. رسول خدا بارها به امیرالمومنین فرمود که یا علی انک ول اوصیا من بین من بعد که اعرافون بین تو و اوصیا بعد از تو اعراف بهشتن. از قومی نقش شده که هر امتی با امام زمانش محاسبه میشه و اولیایشون رو میشناسن امامان هر زمانی. باز از امیرالمومنین وارد شده که اصحاب اعراف استوت سیئاتهم و حسناتهم. امام صادق هم که ارشاد که بیانی فرموده که دیگه جمله آخر رو بخونم. اعراف موقفی ذو مراتب است. ول برهان المذکور سابقا، این برهانی که در قسمت سابق گذشت نشون میده که اعراف موقفی ذو مراتبه. بعد ذو مراتب لا نرا تصریحا منه سبحانه و ان المستضعفین علی الاعراف. یه نکته دیگه هم که در اعراف معلوم میشه تکلیف مستضعفینه. مستضعفین کسانی هستن که مثل عبالهه، آدمای ابله یا دیوانها یا مجانی یا امثال اینها، اینا اون کسایی هستن که در اعراف تکلیفشون روشن میشه که ظاهرا اینا همشون مورد لطف و عنایت خدای تعالی قرار میگیرن. اللهم صل علی محمد.